بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم الا ان یقال. مرحوم شیخ تا اینجا به محظور هفتم که استدلال تقریبا به احادیث بود جواب داد. جوابش این بود که از این احادیث مثل لا تبع ما لیس عندک ما درست فساد میفهمیم، اما فساد رو باید معنا کنیم. فساد این از در این روایات به معنای این است که اون اثری که مترتب میشه بر عقد صحیح اون اثر مترتب نیست، نه اینکه کلن لغوه، کلن پوچه. این منافات نداره، با اجازه بعدی این عقد مؤثر باشه. این روایات نمیخواد بگه کلن عقد حتی معل اجازت الله که هم غیر مؤثره. این روایات میگه این عقد اون انتظاری که سایر عقدها داری از این عقد نداشته باش. این اللهم ان یقال میگه خب ما هم عبارتها رو تشخیص میدیم دیگه. شما میخواید بگید چه فساد مقید مراده، پس چرا به مطلق آورده؟ شما میخواید بگید لا تبع ما لیس عندک، یعنی لا تبع ما لیس عندک ما عدم الاجازه، یعنی باطلون ما عدم الاجازه. خب مطلق آورد آخه، هر کجا غرض متکلم مقیده با اون قیدی غرضشو میرساند. مثلا شما میدونید که رهن به شکل مطلق نمیشه، رهن صحیح رهن مال قبضه. من دیروزم توضیح دادم بعضی عقدها هستن ایجاب و قبول کافی نیست در صحتش، مثل بی نیست. بی ایجاب و قبول از طرف خود مالک ها یا خود افرادی که اولیای عقدن، مثل وکیل، مثل ولی، از طرف اینها ایجاب و قبول صورت بگیره نقل انتقال شد دیگه، حالت منتظره دیگری نداریم در بی. اما در رهن، در وقف، در هبه اینا شرط دیگری هم دارن. شرطشون چیه؟ قبض. به همه خاطر آیه شریفه اومده فرحان مقبوزه، یا در احادیث اومده لا رهن الا مقبوزن، لا هبت الا مال قبض. خب این مقدمه، تطبیق بر مورد ما، بر این بحث ما میگه خب اگر واقعا مقصود از این جمله لا تبع ما لیس عندک این از فساد به معنای عدم ترتب اثر باشه، یعنی بطلان مقید دیگه، یعنی میخواید بگید در همه حالات باطل نیست، در اون حالتی باطل است بعدش اجازه نیاد، خب اونو باید میگفت. پس اینجا اگر مراد شارع مقیدم بود باید اینطوری میگفت لا تبع مال الغیر الا مع اجازته. پس نتیجه اینطوری بگیریم فاطلاق نهی و عدم قیدش یدل بر اینکه مطلقا میخواد بجه باطله. بله اینجا ما یه تبصره‌ای بزنیم، مطلقا نسبت به این بایع باطله. این حدیث لا تبع ما لیس عندک رو نسبت به مالک هیچ وقت نمیگیم باطله. یعنی اگه ممکنه شما یه اشکالی بکنید اینجا بگید چه پس این حدیث یدل بر بطلان بیع فضولی، حتی مالک هم اجازه بده، یعنی بیع فضولی های معمولی، میگیم نه این حدیث مخاطبش بایه، لا تبه تو نفروش ما لیس عندج، یعنی برای تو واقع نمیشه. به همین خاطر قبلا اینو در قسم سوم بیع فضولی این حدیث آورده بودن، جواب دادیم که اینجا بطلان للبایع رو میجه نه بطلان للمالک رو، اونو قبول داریم، اما بطلان للبایع رو مطلقا میجه. شما میخواید بدید بطلان للبایع مقیدن به عدم الاجازه من البایع، شما میخواید اینطور معنا کنید بدید که چون فرض مسئله این است با افزودی یم سمش طراف اجازه، میگید نه این باطل نیست، این حدیث اینو نمیگه، چون خود بایع اجازه داده، بعدن مالک مجیز شده اجازه داده، میگیم نه حدیث این رو هم شامله چون مطلقه. بله حدیث اینو شامل نیست که خود مالک اجازه بده، چون مخاطبش اینجا چیه؟ لا تبه تو نفروش، اونی که نزد تو نیست برای تو مطلقا واقع نمیشه. پس در اینجا شیخ از اون حرفایی که جوابهایی که داده بود برمیگرده، میشه ما یه مقدار به این روایت دقت کنیم میبینیم نه این روایت مطلقا میگه باطله. دقت کنید الان مطلقا رو من معنا کردم برای بایه، چه اجازه و چه لم یجزه، مطلقا باطله. این مطلقا منظورش این نیست للمالک هم باطله، اون چون این حدیث رو اونجا جواب دادیم که این حدیث اصلا خطابش به بایه هست. خب تا اینجا این برجشت شیخ بود، یه رفتی داشت الان برجشت، دوباره همون قوس صعود داره، قوس صعود در فقه یعنی ای. دوباره یه برجشت دیگری هم داره، یعنی از این حرف که الان زد یه نوع تخریب حرفای قبلیه، چه انشاءالله رسیدیم اونم توضیح میدم تا بخونیم. اللهم الا ان یقال، البته اللهم الا ان یقال رو در جایی میگن که زیاد نمیشه بهش تکیه کرد، یعنی این نوع نقد رو با این عبارت ای خدا میگن، جایی که انسان مطلب خودش زیاد قوی نباشه به خدا توسل میکنن، به خدا تمسک میکنن، مگر این چه ای خدا اینطوری بجیم، یعنی خود اللهم الا ان یقال همیشه همه جا نمیگن، این برجشتی مقدار برجشتی است اما همراه با تمسک به خدا برجشتیم. اللهم الا ان یقال، من خواستم این اصلا این اصطلاحو براتون توضیح بدم، اللهم الا ان یقال کجا میگن. خب ان عدم ترتب جمیع مقاصد المتعاقدین، این که تمام مقاصد منظور متعاقدین مترتب نمیشه، الا عقدن بر یه عقدی، به مجرد انشای اون عقد، که در عقد فضولی اینطوریه دیگه، به مجرد انشای اون عقد تمام مقصود متعاقدین مترتب نمیشه، با اینکه شما میخواید بگید بعداً مترتب میشه. ببینید معنی از وقوع مدلول ذالک العقد همراه با اینکه این عقد مدلولش واقع میشه در نظر شارع مقیداً به انضمام بعض الامور لاحقه، مقید مثلا به اجازه، مقید به قبض. ببینید شما میخواید بگید چه این عقد فضولی در حین انشا منظور متعاقدین و مترتب نمی کنه، اما نمیخواید بگید لغو محضه، میخواید بگید چه اگر بعدن اجازه بیاد مترتب میشود، یعنی مقیدن میخواید بگید مترتب میشه. این مثلا در کجاها مثلا مقید داریم؟ قبض فی الهبه و نحوها، مثلا قبض در بحث هبه و مانند هبه، مانند هبه مثل وقف، بیع سلم، بیع صرف، اینها قبض شرطه، قبض نباشد اصلا صحیح نیست. ول اجازه فی الفضولی. خب اینجا اگر مرادتون اینه که در اینجا هم مراد ما اینه، ما میخواییم بگیم این عقد در حین انشاء آثار مترتب نیست، نه اینجا کلن لغوه، اگر مرادمون اینه و اینو میخواییم بگیم، لا یک تزه نهی و انها به قول مطلق، این اقتضا نداشه ما نهی کنیم از اون عقد به قول مطلق. دقت کنید، بگیم این عقد انها رو برگردونید به مقاصد المتعاقده، همان آثار عقد. نمیتونیم ما نهی کنیم از آثار عقد به قول مطلق، با اینکه در این حدیث به قول مطلق نهی شده. این ایراده ها میگید آخه شما باید اینجا مقیدن نهی میکردید، اگر اینطوری تفسیر کردید چرا پس مطلق نهی کرده اید؟ لا تبع ما لیس عندک رو از معنا صحت المعامله شرعا، چون معنای صحت معامله شرعا چیه؟ شرعا وقتی میگیم این معامله صحیحه یعنی آثار رو مترتب کن، ان یترتب علیه شرعا المدلول المقصود به انشائه. معنای صحت معامله این است اونی که مدلول و مقصود از انشای نقده اونو بار کن، اونو مترتب کن، ولو معشرت لاحق، ولو چی؟ با اون شرط لاحق. شرط لاحق اینجا چیه؟
اجازه.
خب اینجا آقاین من یه عقدی خوندم، عقدی خوندم فضولی، یه شرط لاحق هم داره، شرط لاحقش اجازه است، شما میخواید بگید با اجازه این صحیح میشه، خب چرا پس مطلق نهی کرده اید؟ لا تبع ما لیس عندک، ولو بیایید عذر بدید، یه عذری بتراشید به این که آقا قصد متعاقدین شاید این نباشد که اجازه بیاد، از حالا میخوان بگن من فروختم به تو، یعنی منجزن فروختن، میگه عیب نداره شما بگید منجزن فروختن باطله، یعنی با این قید باطله، ولیکن معلق بر اجازه فروختن باطل نیست، شما مطلقاً گفتید آخه باطله. اینجا دفع و دخل ها این سه سطر رو نجه دارید، شیخ در برجشت دوم این به این نظریه بر میگرده. ببینید یه وقت من متعاقده این من فضولی میفروشم به مشتریم، میگم که من بایه فضولی، آقا شما دیگه قطعا مال توست این خونه، اینو میگن بیع منجز، انگار دیگه طرف از من فردا چی میخواد؟ چلیت میخواد، ولی من هنوز نخریدم، منم بهش میگم آره بله چلیدو میدم. یه وقت اینطوری فضولی میفروشم، اینو میگن بیع منجز، یه وقت نه اونم میدونه که من مال غیر رو میفروشم، به من میگه چه سعی کن بخری ها، یعنی معلومه فروختنی که بوده منجز نیست. میگه خب ولو قصد این متعاقدین اون اولی باشه، اولی یعنی چه؟
منجز،
اون باطله، بعدن خواهیم گفت اون نوع فروش باطله، حتی با اجازه هم درست نمیشه، بیع فضولی منجز رو شیخ قبول خواهد کرد چه باطله. میگه این روایات رو معنا خواهد کرد در مرحله دوم به اون، الان معنا میکنه به کل بیع فضولی ها، میگه بیع فضولی صحیحه با اجازه درست میشه، چون بطلان رو چجور معنا کرد؟ فساد بی رو معنا کرد، عدم ترتب آثار. اما از حرفش برمیگرده در مرحله بعدی، اونجا بین منجز و معلق فرق خواهد گذاشت، اینجا از اون نکته استفاده میکنه، میگه ببینید قصد این متعاقده این اگر منجز باشه خب این باطله، قدر متیقن باطله ده. اینو نمیگفت باطله، الان میگه باطله. خب در این حال این ایراد بر این عبارت هست، چرا شارع مطلقاً گفته باطله؟ حتما مطلقاً باطله چه مطلقاً گفته و الا مقید میکرد، میگفت لا تبع منجزن. این چه گفته لا تبع ما لیس عندك، چه بیع به شکل منجز چه بیع به شکل معلق، هر دو رو میگیره. البته فعلا در این مرحله میگه ها، میگه و عدم و بناء المتعاقدین، این چه متعاقدین بنایشون این نیست که اون شرط رو رعایت کنن. کدوم شرطو؟ یعنی معلق بر اجازه رو. لا یوجب النهی عنها لا مقیدن، این سبب نمیشه ما از این بی نهی کنیم مگر به شکل مقید، به شکل مطلق نمیشه نهی کرد. بس به تجردی ان لهوگ ذالک الشر، مقید به این که اگر این بیع ما از اون شرط مجرد شد باطله، با اون شرط شد صحیحه. پس دقت کنید اون موقع باطل هست که منجزی باشه. فگستهم ترتب الملک المنجز علی البیع، گست این متعاقدین اگر این باشه که من ملکیت منجز هستن مترتب میکنم، الان مال توست، تو مطالبه کن از من کلید رو، منم سمن رو میبرم میخورم، الان دیگه معامله شده منجزن. اگر قصدشون این باشه قبل از تملک، چه قبل از این چه بخره بنگاهه، میگه این مال توست. به حیثو یسلمون السمن و یطالبون المبی، چه منجز یعنی چه؟ یعنی اینکه اون سمن رو تسلیم کرد، گفت آقای بنگاه بیا پول اون خونه، پس مال من بیا. اونم بعدش میگه پس کلید رو بیار. قصدشون اینه، درسته قصدشون اینه، ولی شما نظرتون این است که این فقط باطله و الا بیع فضولی معلق باطل نیست، پس چرا شارع گفته مطلقا باطله؟ پس مطلقا باطله. لا یوجب الحکم علیه بالفساد، این سبب ببینید آقاین من، این عبارت رو عدم و بناء المتعاملین، این مبتداست، لا یوجب خبر اونه. این که متعاقدین بناشون این نیست که به اون شرط رعایت کنن، این سبب نمیشه شارع بیاد فساد مطلق حکم کنه. شارع هم باید می اومد فساد مقید حکم کرده. اینجا دفع وهمه، یعنی میخواد بگه چه خب در بعضی بیهای فضولی چه باطله. کدوم بیه فضولی؟ اون بیه فضولی چه بنای متعاقدین بر چی هن؟ بر عدم رعایت شرط هن. اونجا چه باطله؟ میگه خب عیبی نداره، ما بعدن خواهیم گفت اصلا این روایت باید حمل بر اونجا بشه، اما فعلا در این مرحله میخواییم بگیم چرا شارع مطلق گفته لا تبع؟ باید میگفت لا تبع الا مع الاجازه، لا تبع الا معلقن. این نشون میده چه بس مطلقا باطله، هر جوری به فروش بایع فضولی خودش نمیتونه بعدن اجازه بده. مال برای مالک میشه صحیح باشه، برای بایع فضولی مطلقا باطله، مؤثر نیست. فل انصاف، میگه ببینید انصاف این است، این روایات رو یه بارم دقیق ببینیم، این روایات مطلقاً برای بایع فضولی، بیع فضولی رو باطل میدونه. دقت کنید ها، بیع رو باطل نمیدونه ها، بیع فضولی رو برای بایع فضولی. مطلقاً یعنی چه؟ مطلقاً یعنی چه؟ خودش اجازه بده بعد بایع فضولی، چه اجازه نده اصلا برای بایع فضولی. لم یگن خودش نه، خودش میره میخره اجازه میدیده جان. و فل انصاف ان ظاهر النهی فی تلک المعاملات، انصاف این است ظاهر نهی در این معاملات اینه، یعنی نهی مطلقه. دقت کنید ما نهی رو به معنای حرمت نمیگیریم، ما نهی رو به معنای فساد میگیریم، اما نهی مطلقه. هو عدم وقوع البی قبل التملک للبایع، معنای این احادیث این است بی برای بایع واقع نمیشه. اگر چجور بیعی کنه؟ بیعه قبل تملک بکنه. بیعه قبل تملک برای بای واقع نمیشه. دقت کنید، این قبل تملک متعلق است به این البی. عدم وقوع للبایه، این للبایه متعلق است به عدم وقوع. این نوبه برای بایه واقع نمیشه. خوب این جملات چیز بین پرانتز بذارید با البی و قبل تملک رو. میگه انصاف این است، این بیع قبل تملک برای بایه واقع نمیشه و عدم ترتب الاثر انشا، اون اثر انشا برای بایه مترتب نمیشه. چه المقصود و منه علی، چه مقصود از اون بیعه، علیه یعنی علی بایه، مترتب نمیشه بر بایه اون اثر بیع مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ حتی مال اجازه. دقت کنید ها شیخ چجور استفاده کرد، از حرفای قبلیش گذشت. ایشون میگه نه معلقم بجن، یعنی فعلا میگه برای بایه مطلقا واقع نمیشه. اون بعدن برمیگردیم اینو، هنوز نرسید. نه اینها ببینید، میگه خب اونو چه قدر متیقنه باطله، اون منجزن قدر متیقنه. میگه اگر اون باطله چرا پس اینجا مقید نگفته باطله، اینجا مطلق گفته، پس معلوم این یکی هم باطله، معلقه هم باطله. خب یعنی آقای من حدیث رو من یه بار ترجمه کنم، لا تبع ما لی زندج، یعنی آقای بای فضولی هر کاری بکنی بی برای تو واقع نمیشه. یعنی چه هر کاری بکنی؟ یعنی بری بخریم بعد بهش تحویل بدی، بازم بی برای تو واقع نمیشه، این بی باطله، برای تو باطله.
موضوع تغییر
نمیکنه وقتی میخره دیگه. خب این بجه خون بی قبلی باطله، باید جدیدن بفروشه. ایبی نداره بفروش جدیدن، با اجازه بی قبلی احیا نمیشه، اون میته است. شما یه بی جدید بکن، تو خریده ای مالکش شدی، برو بفروش. اما اون فروش قبلی چیه؟ هیچیه. اینو میخواد بده، بیع قبلیت هیچیه. البته هیچیه کامل نیست، برای تو هیچیه، و الا برای مالک اون بیع قبلی بیع فضولی بود، اون میتونست، اون مالک اصلی میتونست اجازه بده. یعنی ما نمیخوایم بگیم کل بیع های فضولی باطله، بیع فضولی للبایه باطله. خب ایشون میگه نه، میگه خب اون بیع رو چه بیع انجام داده؟
بیع رو؟
بله.
خب قبل از مالک شد.
خب میگه اون بیع باطل آخر، این روایت میگه اون بیع باطل. ایبی نداره بعد الان بفروش، ما کاری نداریم که الان بفروش. الناس و مسلطون الا اموالهم. اما این حدیث میگه اون بیع قبلی باطله. حرف های امروز ما برجسته از حرف قبلیه دیگه. خب بازم یه نکته ای رو خوب دقت کنید، معنای این لا تبع ما لیس عنده یعنی بطلان للبایه، نه بطلان للمالک. و اما صحت او به نسبت للمالک، اما صحت این به نسبت به مالک اذا اجازه، وقتی خود مالک اجازه بده، میگه عیبی نداره. فلان النهی راجع الى وقوع البيع المذكور للبايع، در این روایت اون نهی چه گفته، این بیع مذکور منهی یعنی باطله، راجع به بایع هست، راجع به مالک نیست. فلا تعرض فیه لحال المالک، در این روایت برای حال مالک هیچ تعرضی نشده. اذا اجازه، وقتی خود مالک اجازه بدهد. فیرجع فیه لا مسئلت الفضولی، در این مالک به مسئله فضولی برمیگردیم. مسئله فضولی چیه؟ در فضولی ها وقتی فرد مالک اجازه داد، اون بیع فضولی برای او واقع میشه. ما اینجا مسئله بیع فضولی رو بررسی نمی کنیم. آقاین من، بیع فضولی اذا اجازه مالک صحیحه، این روایت هم در مقام بیان اون بحث نیست، این روایت در مقام بیان مربوط به بایه هست. برای بایه شما یه معنای اولیه چردید، گفتید باطل یعنی عدم ترتب آثار، میگه نه، باطل یعنی لغو، لغو به نسبه البایه. نه بله، یه خدشهی میتونیم به این بکنیم. الان مسیر برجشت اینا رو میگن فراز و نشیب های شیخ انصاری. ببین چجور دوتا مرحله رو الان گذراندیم. در حقیقت سه تا مرحله رو گذرانده ایم ما نسبت به اون. اگر قسم سوم فضولی ما اون رو هم همراهیم بذاریم، این لا تبع ما لیس عندش رو سه تا معنا کرده ایم تا به حال. اینم بگم بین پرانتز اینا دقته. ببین اول میخواستیم بگیم این بی باطل کلن، هم لل مالک هم لل بایه، در اونجا اینو میخواستیم بگیم لا تبع ما لیس عندش. اونجا جواب دادیم نه، این باطل است نسبت به بایه، نه نسبت به مالک. این یه مرحله. مرحله دوم برای بایه باطل است، یعنی عدم ترتب الاثار، نه اینجا کلن لغوه. خود بایه هم میتونه بعدن اجازه بده و صحیح بشه، این دیروز گفتیم. این هم مرحله دوم. مرحله سوم بس این است، امروز گفتیم آقا این برای بایه مطلقاً باطله. خب مرحله چهارم بس، ببینید چجور حدیث ها رو شیخ دقت میکنه، یه حدیث رو چجور معانی مختلف میکنه. آقا اینو من میگه برگردیم به این احادیث رو دوباره ببینیم. این من یه مقدمه بگم تا این حرف شیخ روشن بشه. ما یه بیع کلی داریم، یه بیع جزئی. یه وقت شما مبیعت کلیه، مثلا رفتید به سوپرمارکتی گفتید آقا 10 کیلو برنج بده. چه جور برنج میخوای 10 کیلو؟ کلیه جزئیه، کلیه، از این چیسه بده، از اون چیسه بده، بره از انبار بیاره، کلی ده کیلو. اینو میگم بیع کلی. یه وقتی نسته میگی آقا این 10 کیلو رو بده، اینو میگم بیع جزئی. معمولا در سوپرمارکتی بیع جزئی نیست، بیع کلیه. در خونه مثلا بیع جزئیه، این خونه رو میخری. در حیوانات مثلا میری این حیوان رو میخری، این میشه بیع جزئی. نمیگه یه حیوان بده، میگه اینو چقدر میفروشی، این اسبو چقدر میفروشی، بیع جزئی میشه. خب پس ما بیع دو جور داریم، بیع کلی بیع جزئی. در بیع کلی اینا رو هم دقت کنید، مبی در ذمه بایه هست. این فردی که به من تحویل میده ذمهش فارغ میشه از این، و الا مبی در حقیقت این نیست، این مسکت المبیه، خود مبی کلیه در ذمه است. اما مبی در بیع جزئی کجاست؟ تو خارج. خب ثمرش چیه؟ یک ثمرش رو بگم تا روشن بشه اینا فرق دارن. اگر معیوب بشه اینی که به من تحویل داده، در بیع جزئی من خیار عیب دارم، چون این مبی معیوب، میتونم فسخ کنم معامله رو. یکی از خیارات خیار عیب. اما در بیع کلی من حق فسخ ندارم، چون این مبی نیست، حق تبدیل دارم. میتونم بگم آقا اینو، این معیوبه، یک فرد دیگری بده، چون هنوز اون ذمه شما فارغ نشده، فرد دیگر رو بده. پس خیار عیب مخصوص کجاست؟ بیع جزئی. به یک کلی حق تبدیل است، حق ابدال است. روشن؟ فرقای دیگری هم است، تحقیق کنید. یکی از تحقیق ها اینه، مل فرق بین البیع کلی و بیع جزئی. خب بگه برگردید به این روایات. بعضی یه نکته دومم بگم قبل از برگشتم، فعلا بر نگردیم. ما بیع کلی رو صحیح میدونیم، ولی ما هنوز چیزی نداریم. من مثلا به یه نفر 10 کیلو گندم میفروشم، میرم میخرم بهش میدم، ابی نداره، اینجا خریدن و دادن بهش اشکال نداره. چرا؟ چون مبیع من این گندم نیسته، مبیع من اون کلیه فی ذمه است. این جزء این مصادیق این نیست با افزولی یلزم مشترا. این مسفر ما در بیع جزئیه، با افزولی یلزم مشترا فعجازه، مثلا منزل رو فروخته این منزل رو، ولی یه چیز کلی فروخته. مثلا الان خیلی ها میرن مثلا سفارش میگیرن، دقت کنید سفارش میگیرن میفروشن، این عیبی نداره، این جزء مصادیق اینجا نیست، بیع فزولی نیست. میگیم آقا شما چه سفارش میگیری؟ مثلا میاد در یه شهری میگه آقا شما چند مثلا چقدر پرتقال میخواید؟ زمان مثلا خرید و فروش پرتقال میگه 1000 کیلو، اون یکی هم میگه 100 کیلو، اون یکی هم 200 کیلو. این سفارش ها رو میگیره، میره از شمال مثلا باغات میخره میاره، اینجا خرید تحویل داد. این محل بحث ما نیست. چرا؟ چون کلیه، چون به ذمه گرفت. یه وقت میگه اون پرتقال های اون باغ رو من میخوام، اونجا به یه جزئیه، ولی اون محل بحث ما میشه. میگه نه من 100 کیلو پرتقال میخوام از تو.
یا کلی و مرجز ما هم میخونه،
اون ربطی نداره. جستا
میگه دید مرجز هم داره.
بله
اون
بی در بی فضولیه، در جزئیه، اصلا بی کلی بی فضولی نیست.
بی کلیه در زمان مالک اصلی بی فضولی میشه،
اون ذمه او رو میفروشم دیگه، نه به ذمه خودم گرفتم، اون یه بحث دیگریست دیگه. بی کلی که به ذمه خودم میگیرم نداریم. نه خب آقا این من برگردیم، سنی ها میگن اینم باطله. سنی ها میگن اگر شما بیع کلی بکنید که هنوز ندارید، سفارش بگیرید بعد برید بخرید، این باطله. شیعه میگن نه باطل نیست. البته سنی ها همشون نیستن، ها بعضی از مذاهبشون هستن. پس بین اهل سنت و شیعه اینجا فرق است. شیعه میگه بیع کلی مصحیه، سفارش بگیر بعد برو بخر. معمولا هم متعارفش اینه، همه سرمایه دار نیستن که، بعضیا دلالی واسطه‌ای معامله میکنن، سفارش میگیره میره میاره، این عیبی نداره، این بیع فضولی نیست اصلا. اونا میگن این باطله. خب برگردی بلا به روایات، این روایات بعضی هاشون اصلا موردش بیع کلیه، گفته باطله، به یک کلی رو گفته باطله، با اینکه ما اجماع داریم که به یک کلی باطل نیست. پس معلوم اون روایات در مقام بیان تقیه بوده، در مقام بیان حکم واقعی نبوده. بله به یک کلی رو ما صحیح میدونیم، اصلا فضولی نمیدونیم چه. با اینکه این روایات رو یه بار بخون، اشترلی متا ان، نگفته اشترلی هازل متا، برو برای من ابریشم بخر. اون سفارشات کلی است در بعض، برای دو سه تاش هم جزئیه، این منزل این اسب. خب میگه عیب نداره، اون کلی ها جدا، این جزئی ها جدا. میگه نه دیگه، وحدت سیاق حکم میکنه ما همه اینها رو در یه معنا بگیریم. اون احادیثی که گفتی تقیه حمل میکنی بر کراهت، نه بر بطلان، چون باطل نیست اجماعا، اونا رو هم حمل کن بر کراهت. پس مکروه انسان بخرد بفروشد چیزی که مالک نیست، بعد بخرد تحویل بدهد. اینم مرحله سوم، در حقیقت مرحله چهارم با اون حساب کنیم. این مرحله چه تغییری پیدا کرد؟ نهی حکم وضعی رو تغییر دادیم به حکم تکلیفی کراهتی. شما اینا رو دقت کنید، سیر بحث رو گفتم و براتون. نعم، این نعم استدراجه، یعنی از حرفمون برمیگردیم. قد یختش فیها، چه بسا در این اخبار خدشه شده. فیها یعنی فی هذه الاخبار، گفته این اخبار معناش این نیست. ان ظاهر کثیر من الاخبار المتقدمه، ظاهر خیلی از این احادیث چه خوندیم، ورودها فی بیع الکلی، چه این احادیث در بیع کلی وارد شده. و یعنی معنای این حدیث رو بجیری اینه، یعنی لا یجوز بیع الکلی فی الذمه ثم اشتراء بعض افراده و تسلیمه للمشتری الاول. مضمون این حدیث اینه جایز نیست شما بیع کلی فی الذمه کنید، یعنی سفارش بجیرید، سپس بخرید بعضی از افراد این کلی رو، بعد تحویل بدید به اون مشتری اول. این احادیث معناش این جایز نیست. اما والمذهب و جواز و زالج، شیعه قائل به جواز اینه، یعنی این احادیث خلاف اجماست. و این نسب الخلاف فیه الى بعض الابائر، ولو به بعضی از عبارت ها نسبت خلاف دادن، ولیکن انگار اجماعیه، یعنی اجماعی هم نباشه شهرت کثیره. میگه به بعضی از عبارت ها نسبت خلاف دادن چون مخالفن، خلاف منظور یعنی خلاف در جواز، مخالف جوازن، ولیکن نه، اون نسبته، اثبات نشده است. اونی که اثبات شده است این است مذهب شیعه در این مورد جوازه. پس فیق ویف نصف، اونی که در روح انسان قوی میشه اینه، انها و ماور دفی سیاگه ها، ببین اون روایاتی که در بیع کلیست و اون روایاتی که در همسیاگ اوست در بیع شخصی، اینجا مهمه ها، این بیع شخصی را هم داخل کرد چون محل بحث ما بیع شخصیه. اینها کدوم ها به یه شخصی بودن؟ چه روایت یحیی و خالدی چه قبلا خوندیم، اورید و به هل چراحت، از اینها چی اراده شده؟ چراحت او وردت فی مقام تقیه، یا در مقام تقیه وارد شده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.